سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. قماندانی امنیه طالبان در بدخشان وقوع انفجار امروز در شهر فیض‌آباد مرکزی این ولایت را تایید کرده. می گوید که در این رویداد 3 تن از نیروهای پلیس طالبان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. احسان الله کامگار سخنگوی این قماندانی در اعلامیه گفت که این انفجار ظهر امروز کاروان نیروهای پلیس طالبان را در منطقه جوزگون شهر بدخشان هدف قرار داد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. حکومت طالبان در افغانستان و تحریک طالبان پاکستان یا TTP ادعای تازه اردوی پاکستان مبنی بر استفاده از قلمرو افغانستان در حملات اخیر در پاکستان را رد کردند. جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان دیروز به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان با وصف هشدارهای مکرر پاکستان بر ضد تروریسم گام نبرداشته. اما عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان شب گذشته در پیام در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق این اظهارات را غیر مسئولانه و دور از حقیقت خوانده آن را رد کرد. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان نیز دیروز در اعلامیه ادعای استفاده از خاک افغانستان برای حملات بر نیروهای امنیتی در پاکستان را رد کرده گفت که جنگجویان این گروه در سراسر پاکستان حضور دارند، نیروهای امنیتی و پرسنل نظامی پاکستان را هدف قرار دادند. اتاق تجارت قزاقستان به گونه رسمی شعبه خود را در ولایت هرات افغانستان افتتاح کرد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان امروز به نقل از وزارت تجارت با صنایع طالبان خبر داده که این اتاق می تواند نقش خوبی را در تقویت روابط تجارتی بین افغانستان و قزاقستان داشته باشد. حکومت طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، اما شماری از کشورهای منطقه و کشورهای همسایه از جمله روسیه و چین روابط تجارتی و اقتصادی را با طالبان ایجاد کردند. اعتراضات مردم در منطقه قبایلی انگور عده در وزیرستان جنوبی در سرحد با افغانستان همچنان ادامه دارد. این اعتراضات در انگور عده پس از آن راه اندازی شد که حکومت پاکستان در نوامبر 2023 داشتن پاسپورت و ویزا را شرط اساسی برای رفت آمد بین افغانستان و پاکستان تعیین کرد. بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از سازمان دهندگان این اعتراضات میگوید که امروز یک جرگه مردمی در مورد عملکرد آینده معترضان و همچنان تعیین یک هیئت برای گفتگو با حکومت پاکستان فیصله خواهد کرد. معترضان میگویند که اجباری شدن پاسپورت و ویزا برای رفت آمد بین افغانستان و پاکستان در منطقه انگورده مستقیما بر اقتصاد تجار، کارگران، راننده ها و مردم آن در دو طرف سرحد تاثیر میگذارد. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید که یک عسکر آمریکایی که روز گذشته در روسیه دستگیر شد، مقررات نظامی را با سفر به شهر ولادیوستوک در شرق دور روسیه نقض کرده. گوردون بلاک یکی از دو شهروند آمریکایی است که در یک هفته گذشته در روسیه دستگیر شده. پنتاگون میگوید که این عسکر آمریکایی به خاطر یک ماموریت در کوریای جنوبی مستقر بود و قرار بود که به ایالت تکساس برگردد، اما گوردون بلاک بدون اطلاع به مسئولین از طریق چین وارد روسیه شده. بر اساس مرکز خبری رادیو آزادی، با دستگیری شهروندان آمریکایی در روسیه این پرسش مطرح شده که مسکو خواهان مبادله احتمالی زندانیان با واشنگتن است. روابط آمریکا و روسیه به دلیل جنگ غیر موجه مسکو در اوکراین تیره شده. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. در سطر گزارش ها جزئیات را در مورد این که یک کاروان وسایط طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان هدف حمله قرار گرفت خواهید شنید. در اثر بارندگی ها و سیلاب های اخیر در ننگرهار به 45 مکتب آسیب وارد شده. گزارش هم داریم در مورد این که پلیس ایران چند تن را به اتهام اختطاف افغان ها دستگیر کرده است. پس از حمله بر یک مسجد در ولسوالی گذره، شماری از شیعان در ولایت هرات میگویند
ما به سر مرز ترکیه برد، به اونجا دست دوزا داد، دوزا ما را اختطاف کردن و با مشکلات خیلی زیاد دانستیم از دست دوزا خلاص کنیم.
در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
مردم خیلی نگران هستن، واقعا باید هم نگران باشن. خیلی روحیه مردم دیگه هم تو گرفته است که مردم میترسه که از خانه که بیرون بره دیگه تا آمدن اینا دیگه یک امید نداره که زنده بر بگرده. من نگرد
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز یک حمله کننده بمبگذار کاروان موترهای طالبان را در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان هدف قرار داد. گفته می شود که در این حمله تعدادی از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حمله انفجاری چاشت چهارشنبه بر کاروان موترهای ریاست مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان دست کم 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. احسان الله کامگار سخنگوی فرمانده امنی حکومت طالبان در بدخشان در خبرنامه ای که بر رسانه ها فرستاده گفته است که حوالی 11 بجه چاشت ماین چسبکی جاسازی شده در یک موترسایکل زمان منفجر شد که کاروان نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدرشان از منطقه جوزون مربوط به شهر فیض آباد به هدف از بین بردن کشت کوکنار اثر کبر میکرد. او افزوده است معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که در این رویداد 3 پلیسشان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این تلویزیون الجزیره با نقل از یک منبع امنیتی حکومت طالبان در بدخشان نوشته بود که در این حمله 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که مقام‌های حکومت طالبان اعلام کردند که جنجال‌های به میان آمده بر سر از بین بردن کشت و کوکنار با معترضان حل فصل شده است. فصیح الدین فطرت لوی درستیز رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان بر روز سه شنبه 18 سور بر رسانه ها گفت
دیگه انشالله کدام مشکلی دیگه هیچ مشکلی باقی نمانده و نیروهای ما که به خاطر تخریب کشت کوکنار اونجا رفته بودند همه مویسفیده عالم ها متنفذین و نمایندای قومی که اینجا آمده بودند داخین که اینجا آمده بودند با ما تعهد سپاریدند که ما با اون نیروها همکاری میکنیم و خودمون با همکاری از وا اما کشت کوکنار در اونجا چی مقداری که باقی مانده برای تخریبی از اون متعهد هستیم و او را همه دست به دست هم میتیم از بین میبریم.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است برای کسانی که در اعتراضات اخیر بدخشان زیان رسیده است با مشکلاتشان رسیدگی می شود. برخی باشندگان محل نیز حل شدن جنجال های به میان آمده میان آنها و طالبان را تایید کردند، اما می گویند که فیصله شده است که قاتلین کسانی که در این اعتراضات و تنش ها کشته شدند به محکمه سپرده شوند. شمس الدین مبارز باشنده ولسوالی اورگوی بدخشان درباره موردهای تفاهم صورت گرفته به رادیو آزادی چنین گفت:
وعده کردند که ما قاتلین هم نظام الدین و هم قاتلی مثلا عبدالباسط هم امیدیم و دیگه وعده را دادن که کسایی که باشن از همین ولسوالی هرگو از ولسوالی دراییم مردمایی که تریاک میزنن با اخلاص خود همین دولتی های خود هرگو دراییم باشن تفاهم کردن مردم با در مقابل این دو حرف گفتن اگر قاتل ما داده نشه به هیچ وجه تریاک ما زده نمیشه، تریاک کس زده نمیتونه.
اعتراضات مردمی و تنش‌ها در برابر حکومت طالبان در ولسوالی ارگو و درایم جمعه گذشته پس از آن آغاز شد که نیروهای ریاست مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان برای از بین بردن کشت‌های کوکنار به محل رفته بودند. معترضان افراد طالبان را به بدرفتاری با مردم محل متهم کرده بودند، اما اداره محلی طالبان مدعی شده بود که هدف معترضان مخالفت با تخریب کشتزارهای کوکنار است. در این اعتراضات مردم و تنش‌های میان آنان و افراد طالبان عبدالباسط و نظام الدین دو باشنده محل کشته شدند که این مسئله بعداً خشم مردم را برانگیخت. پس از اعتراض‌های مردم یک هیئت به رهبری لوی درستیز حکومت طالبان به این ولایت رفت و گفتگوها را برای حل جنجال‌های به میان آمده با مردم محل آغاز کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در ننگرهار میگویند که در نتیجه بارندگی ها و سیلاب های اخیر در این ولایت به 45 مکتب آسیب وارد شده. به گفته آنها برخی از این مکاتب زیاد تخریب شدند و شماری از آنها هم در وضعیت قرار دارند که اگر کار برای محفوظ ساختن آنها صورت نگیرد، سیلاب های بعدی آنها را خواهد برد. بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت ننگرهار می گویند بر اثر بارندگی و سیلاب‌های اخیر در کنار جلال‌آباد مرکز این ولایت نزدیک به 45 مکتب در 12 ولسوالی نیز آسیب دیدند. در لیست ارسالی که اسوی این اداره بر رادیو آزادی رسیده است دیده می شود که دیوارهای برخی از این مکاتب چپه شده، سقف برخی از صنف‌ها فرو ریخته و برخی هم به دلیل نداشتن دیوارهای استنادی و محوطه در برابر سیلاب‌های آینده با خطر از بین رفتن روبرو هستند. مستقیم خان رئیس بخش انجینری ریاست معارف حکومت طالبان در ننگرهار می گوید برای بازسازی این مکاتب به کمک عاجل نیاز است.
خواست ما مقام های ریاست از همه مؤسسات و نهادهای خیریه است که در این زمینه بودجه دارند. ما از امکانات بسیار محدود هم استفاده می کنیم تا مشکلات خود را حل کنیم.
در میان مکاتب ویران شده در اثر سیلاب ها یکی هم مکتب به نام رحمتی در ولسوالی لالپور ننگرهار است که سیلاب های اخیر تشناب ها و چای آب آشامیدنی آن را تخریب کرده است. برخی آموزگاران و دانش آموزان این مکتب بر رادیو آزادی گفتند مکتب رحمتی قبلا دیوارهای حفاظتی نداشته و آب سیل به صنف‌های آنها رسیده است. عرب گل مومن یکی از آموزگاران این مکتب بر رادیو آزادی گفت
مکتب ما با تهدید جدی روبرو است. خدا نکند اگر سیل دیگری بیاید مکتب ما به کلی ویران خواهد شد. اینجا هوا گرم است، درخت و سایه وجود ندارد و آب هم برای نوشیدن نداریم.
دانش آموزان این مکتب نیز نگرانند که در صورت تخریب مکتبشان مکتب دیگری نیز در مناطق دورتر از محلشان وجود ندارد و آنها از آموزش محروم خواهند شد. دو تن از آنان که از گرفتن نامشان در گزارش خودداری کردند بر رادیو آزادی گفتند
اگر تعمیر مکتب ما را سیلاب ببرد در نزدیکی ها مکتب دیگری وجود ندارد، بنابراین ما از آموزش محروم خواهیم شد.
مکتب ما با خطر سیل روبرو است. از حکومت می خواهیم که غم چهار دیواری مکتب ما را بخورد.
عزت الله عابد مدیر مکتب رحمتی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از تخریب مکتب در زمان سیل باید دیوارهای استنادی و حفاظتی ساخته شود. این در حالی است که پیش از این مسئولان ریاست معارف اروزگان بر رادیو آزادی گفته بودند سیلاب‌های اخیر 70 مکتب و مدرسه را در این ولایت به گونه نسبی یا کامل تخریب کرده و برای بازسازی آن بودجه ندارند.
شنیدید که مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در ننگرهار میگویند که در نتیجه بارندگی ها و سیلاب های اخیر در این ولایت به 45 مکتب آسیب وارد شده. در این حال شماره از قربانیان سیلاب های اخیر در ولایات مختلف افغانستان ادعا میکنند که تا هنوز هیچ نوع کمک را دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بخشی از ویدیوی جاری شدن سیلاب در روستای دهنغار ولسوالی تیوره ولایت غور که باشندگان محل به رادیو آزادی فرستادند، این ویدیو نشان می‌دهد که سیلاب‌ها در میان خانه‌ها و دکان‌ها جاری است و مردم قریه را ترسانده است. ولایات مختلف افغانستان از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون گواه سیلاب‌های مرگباری بودند. این سیلاب‌ها که تلفات جانی به مردم به بار آورده، از نگاه اقتصادی نیز آنان را ضربه زده و نیازمندی‌ها به کمک‌های فوری بشردوستانه را افزایش داده است. شماری از سیلاب زدگان مدعی‌اند که هنوز هم هیچ نوع کمکی یافت نکردند. محمد حیدر باشنده قریه سرخاب ولسوالی مقر بادغیس میگوید
دامن گندم زرد بیشتر زرد ما هم اگه سیل زده کمک سیل زده یک و نایست دولت تخریب کرده گندم و کشت کار زرد مردم هم تخریب کرده خواست ما دولت هم اگه کنم مردم همکاری کنم دیگه.
هدایت الله باشنده ولسوالی پشتونکوت ولایت فرا به رادیو آزادی گفت
در دیارای ما 3-4 ولسوالی بیخی خیلی تخریب شده و در ضمن از دولت هم یگان کمک نشده، از دفتر هم سروی نشده، تا هنوز کمک ها نیامده. وضعیت مردم خیلی حالت و ضیق است.
احمد باشنده منطقه اسکوچه ولسوالی پسابند ولایت قرم است. در این منطقه وضعیت بسیار خراب است و تا کنون کمک نرسیده است.
خسارات زیاد وارد کردیم. می بازار است، آب در بین بازار جریان داره دیگه. خسارات زیادی از دکاندارا وارد کرده، مردم زمینا و بازار کلا برده.
این در حالی است که شماری از جوانان رضاکار برای جمع‌آوری کمک به سیلاب زدگان ولایت غور کمپانی را آغاز کردند تا به نیازمندی‌های فوری آنان رسیدگی شود. علی عمر یکی از اعضای این کمپانی به رادیو آزادی گفت:
چندین قریه متاسفانه همه دار و ندار خود را از دست دادن. با تاسف تا دیروز هیچ نهاد امدادرسان و نهادهای خیریه در این قسمت توجه نداشتند و ما خواستیم که صدای مردم غور باشیم. دیروز فراخوان را ترتیب کردیم و بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت.
خواستیم دیدگاه جانان سایخ سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما او در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما این وزارت در 17 سور در صفحه ایکس خود نوشته بود که در نتیجه سیلاب‌های اخیر تنها در بادغیس 15 تن کشته شدند و 189 خانه به گونه کامل یا قسمی تخریب شده. حاصلات 1142 جریب زمین از بین رفته و 11450 راس مواشی تلف شدند. این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی برای هواشناسی حکومت طالبان ولایت هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنگان و بغلان به تاریخ 20 سور گواه باران‌های شدید، رعد و برق، بادهای شدید و سیلاب خواهند بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده ای امریکا ارسال بمب‌های نیرومند به اسرائیل را متوقف کرده. یک مقام ارشد امریکایی میگوید که واشنگتن این اقدام را به خاطر روی دست گرفته که ممکن است اسرائیل از این بمب‌ها در یک جنگ تمام عیار در شهر رفح استفاده کند. همزمان گروه حماس میگوید که درگیری شدید امروز در حومه شهر رفح بین جنگجویان این گروه و نیروهای اسرائیلی ادامه دارد. حماس از سوی ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
در حالی که اسرائیل از یک حمله بزرگ به شهر رفح در جنوب نوار غزه هشدار داده است، ایالات متحده ای امریکا ارسال یک محموله بمب‌های قدرتمند به این کشور را متوقف کرده. پس از آغاز عملیات محدود اسرائیل در شهر رفح، ایالات متحده و کشورهای غربی هشدار دادند که حمله تمام عیار به این شهر جنوبی در نوار غزه باعث فاجعه بشری خواهد شد. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که اداره جو بایدن هفته گذشته در عکس‌العمل به حمله احتمالی اسرائیل به رفح انتقال تسهیلات به آن کشور را متوقف کرد. قصر سفید و وزارت دفاع آمریکا هنوز از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. این مقام که نخواسته است نامش افشا شود گفته که واشنگتن روند انتقال تسلیحات به اسرائیل را به دقت بررسی کرده و بیم دارد که اسرائیل این بمب‌های آمریکایی را در عملیات رفح استفاده خواهد کرد. این معموله متوقف شده شامل 1800 بم 900 کیلویی و 1700 بم 225 کیلویی است. از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس در اکتبر 2023 این اولین بار است که ایالات متحده کمک نظامی خود به اسرائیل را در حال متوقف کرده که پیش از این تعهدش را برای کمک با این کشور به تکرار ابراز کرده بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی هم گزارش داده که توقف محموله بمب‌های قدرتمند از سوی آمریکا را تایید نکرده، اما گفته که اگر کشورش دست خالی هم به جنگت به هدفش خواهد رسید. پس از چندین ماه تعدید، اسرائیل شام دوشنبه عملیات محدود خود به شهر رفح در جنوب نوار غزه را آغاز کرد. اسرائیل این شهر را آخرین پایگاه گروه حماس می‌داند و می‌گوید که احتمال دارد که ده‌ها گروگان اسرائیلی در این شهر نگهداری شوند. سربازان اسرائیلی شام سه شنبه جاده مهم مرزی مصر و غزه را در منطقه رفح تصرف کردند که این مسیر کمک‌های حیاتی به غزه را هم مسدود کرد. احمد السوفی شاروال رفح میگوید که جاده های این شهر نشان دهنده بقایای خانه های ویران شده، خانواده های بی‌جا شده و اجساد کشته شدگان است. گروه حماس امروز گفت که درگیری شدید میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان این گروه در حومه شهر رفح جریان دارد. همزمان اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که برخی از تاسیسات حماس را در رفح کشف کرده و سربازان این کشور عملیات هدفمند را علیه این تاسیسات انجام دادند. اسرائیل از غیر نظامیان در رفح خواسته که به منطقه‌ای که اسرائیل آن را بشر دوستانه می نامد و در فاصله 20 کیلومتری این شهر واقع است برمند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پلیس ایران چند تن را به اتهام اختطاف افغان‌ها دستگیر کرده. برخی از رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری تسنیم گفتند که در این عملیات 11 اختطاف شده نیز نجات داده شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرگزاری تسنیم یکی از رسانه‌های ایران هفدهم ثور از بازداشت 5 تن به اتهام اختطاف افغانان در ایران خبر داده است. در گزارش تسنیم آمده است که یک مادر و پسر ایرانی افغانان را به بهانه مهاجرت غیرقانونی به اروپا به محل اختطافگران می‌بردند و در آنجا 3 تن دیگر قربانیان را مورد لاتوکوب قرار داده و از خانواده‌هایشان پول هنگفت درخواست می‌کردند. در مورد هویت 3 متهم دیگر جزئیات بیشتر داده نشده است. تسنیم می‌نویسد در این عملیات 11 فرد اختطاف شده نیز نجات داده شدند. به گفته این رسانه ایرانی، پلیس آن کشور پس از آن اقدام به تعقیب و بازداشت این اختطافگران کرد که یک افغان در منطقه کرج ایران از پلیس برای پیدا شدن پسر 19 سالش کمک خواسته بود که به گفته او اختطافگران پس از دریافت 125 میلیون تومان پول ایران هم او را آزاد نکرده بودند. این در حالی است که شماری از افغانان میگویند تجارب تلخ از قضایای مشابه دارند. شرافت باشنده ولایت جوزجان میگوید چند پیش برادرش در راه ایران و ترکیه تومه اختطافگران شده بود که با دادن پول آزادش کردند و پس از آن پسر خالش اختطاف شده که به ادعای او با ضرب چاقو کشته شده است. به گفته شرافت پسر خالش قصد داشت که قاچاقی به کشور انگلیس، جایی که نامزدش زندگی میکرد، برود. او به رادیو آزادی گفت
میخواست به او طرف ها بره درای ایران و ترکیه به ایجاد دیگه دوزار تفکیه اختطافش کردن و از ما پول خواستن، پول دادن و برادر ما رها کردیم. واقعا و هم دیگه خیلی به سختی و مدت 6 ماه قبل دیگه بچی خالیم که نامزاد بود میخواست، نامزادش به لندن بود، میخواست به او کشور برم که درای ایران دیگه اختطاف شدن. نمیفهمم چی شد. تنها خودش نبود، البته دوستایش هم بود که به ضرب چاقو آنقدر چاقو خورده بود که اصلا شناخت از او بچه نبود.
نصیره باشنده اصلی هرات نیز در مورد اختطاف شدن خود و خانواده‌اش در راه ایران و ترکیه گفت
ایران آمدیم، بعد یک نفری به ما گفت مثلا شما سمت ترکیه میپرم، این تو حرفا به چیز کرد، ما به سر مرز ترکیه برد، به اونجا دست دوستا داد، دوستا ما را اختطاف کردن و با مشکلات خیلی زیاد دانستیم از دست دوستا خلاص کنیم، فعلا هم به ایران زندگی میکنیم.
این در حالی است که شمار زیادی از افغانان از سالها به این سو به دلایل متعدد، چون نبود امنیت و مشکلات اقتصادی، در تلاش رسیدن به کشورهای اروپایی از راه قاچاقی اند. آنان برای این آرزویشان مجبورند از چند کشور که مبدأ آن ایران همسایه غربی افغانستان است به گونه قاچاقی بگذرند. برخی ها با تحمل همه مشکلات موفق شدند به مقصد برسند، اما شمار زیادی هم با لاتوکوب، بازداشت و اخراج اجباری، اختطاف، شکنجه روحی و روانی، پرداخت پول هنگفت یا هم مرگ در این راه مواجه شدند. با این همه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سیل مهاجرت قانونی و غیرقانونی افغانان به دلیل آنچه که مردم بیشتر تهدیدات امنیتی و اقتصادی عنوان می‌کنند بیشتر شده است.
پس از حمله اخیر داعش بر یک مسجد شیعان در ولسوالی گذره هرات، بسیاری از شیعان در این ولایت در مورد امنیتشان ابراز نگرانی کرده. میگویند که حکومت طالبان نتوانسته امنیت آنها را تامین کند. بیشتر از شاهپور صابر.
نگرانیش از حد گذشته دیگه. اینا امنیت ندارن، مردم امنیت ندارن. خب دولت هم باید پیگیری کنه اینا را، در پنجه قانون بسپاره.
تیراندازی مرگبار چند روز پیش به مسجدی در شرک محمدیه در ولایت هرات برای همیشه در ذهن حسین علی 46 ساله حک شده است. پسر کاکای او، یکی از دستکم 6 تن از کشته شدگان رویداد شب دوشنبه 29 اپریل در ولسوالی گذره بود. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در بیانیه‌ای ناوقت روز سه‌شنبه در وبسایت خود در تلگرام گفت که یک از اعضایش با شلیک ماشیندار به عبادتگاه شیعیان در ولایت هرات حمله کرد. مهاجم از محل فرار کرد. اما حسین علی میگوید که نگرانی در میان مردم محل همچنان باقی مانده است.
مردم خیلی نگران هستند، واقعا باید هم نگران باشند. خیلی روحیه مردم دیگه هم تو گرفته هست که مردم میترسه که از خانه که بیرون بره دیگه تا آمدن اینا دیگه یک امید نداره که زنده بر بگرده. من نگرد.
حسن رضایی 41 ساله یک باشنده شرک محمدیه در ولسوالی گذره هرات میگوید که حکومت طالبان در برقراری امنیت مردم ناتوان است. وی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در یک مسیر راموری خو یک موتوری از پشت سر آدم یک آدم که می نال احساس خطر میکنه. اگر یک موتور یک دفعه ناگهانی تیز به سرعت بیاد آدم میگه که یک نفر نزنه نکش. باید دولت رو پیگیری کنه، تلاش بکنه که همچنین اتفاقایی که میفته عاملین از اینا رو دستگیر کنه، با مردم نشان بده.
عبدالحکیم باشنده دیگر شرک محمدیه با حسن رضایی هم نظر است. او از حکومت طالبان میخواد که امنیت شیعیان را برقرار کند.
تقاضای این مردم ای است که بعد از این در مساجد، در نمازها، مکاتب ما را و غیره تجمعات ما را زیر نظر و توجه خاص در باورد این مردم داشته باشه.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن نیکویش این حمله گفت که یک کودک در میان قربانیان است. این دفتر خواستار اقدامات حفاظتی برای شیعیان شده است. مقامات ملی طالبان در هرات میگویند که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت افراد داعش در این ولایت جریان دارد. نصر احمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات، در این باره میگوید:
اداره محلی هرات اطمینان میدهد که تلاش‌های نیروهای امارت اسلامی جهت دستگیری عاملین این حمله جریان دارد و به زودترین فرصت آنها را پیدا و پنجه قانون خواهند سپرد.
جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان که خود را شاخه ولایت خراسان می‌خوانند، رقیب اصلی طالبانند و اغلب مکاتب، شفاخانه‌ها، مساجد و مناطق شیعه نشین را در مناطق مختلف افغانستان هدف قرار می‌دهند. حسین علی می‌گوید که حمله اخیر داعش بر مسجد شرک محمدی نشان می‌دهد که این گروه در هرات حضور دارد. به گفته او، حضور و فعالیت داعش تهدید جدی برای شهروندان شیعه است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شماری از پناهندگان افغان در شهر مکسهار در اندونزیا ادعا می کنند که تظاهرات روز سه‌شنبه آنها به خشونت گراییده و شماری از معترضان از سوی پلیس اندونزیا لتو کوب شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از پناهجویان افغان مقیم شهر مکسهار اندونزیا ادعا می کنند که نوقت روز سه‌شنبه در جریان تظاهرات از سوی پلیس این کشور مورد خشونت و لاتوکوب قرار گرفتند. آنان به رادیو آزادی گفتند هدف از دادخواهیشان مشخص شدن سرنوشتشان بود، اما با ادعای آنان پلیس با آنها با خشونت برخورد کرد و شماری را برای چند ساعت بازداشت کرد. جواد ربانی، یکی از پناهجویان افغان، به رادیو آزادی گفت:
خشونت بسیار جدی از طرف پلیس صورت گرفت. تعداد زیادی از پناهجویان لادوکوب شدند. ما از جمله لادوکوبا بودم و مشخصا مرا بازداشت کردند. دیگه بعد از ساعت‌ها بازداشت در مقر پلیس، بعد انتقال دادن به کمپ، می‌خواستن اونجا نگهداری بکنه، ولی اصرار پناهجویان من بالاخره مجبور شدند که بعد از ساعت بازداشت مرا دوباره برگردانه.
حسن احمدیار، یک پناهجوی دیگر افغان در اندونزیا، میگوید زندگی برای هم افغانهای مهاجر طاقت فرسا شده است و از مجبوریت زاد دست به تظاهرات میزنند.
شرایط زندگی در اندونزیا بسیار دشوار است. کسی حق کار، حق سفر، حق هیچ نوع فعالیت را ندارند. تعداد را هم سازمان IOM حمایت مالی و صحی میکنند. تعدادی از مهاجرین را هیچ ارگانی حمایت مالی و صحی و هیچ نوع حمایت نمیکنند و پلیس مانع این تظاهرات ها میشه، بناهن خودش به خشونت کشانده میشه.
آنان میگویند تا کنون هیچ مرجعی به شمول سفارت افغانستان در این کشور به مشکلاتشان توجه نکرده است و تاکید دارند که دیگر این حالت برایشان پذیرفتنی نیست و برای حال آن باید اقدام شود. احمد طارق ثانی، سخنگوی سفارت افغانستان در اندونزیا، با تایید این رویداد میگوید که پناهجویان مثل گذشته در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR تجمع کرده بودند که درگیری صورت گرفته است.
قرار معلومات بین مهاجرین افغان و محافظین سازمان UNHCR و پلیس شهر مکسهار زد و خورد صورت گرفته بود که در نتیجه چند تا از مهاجرین افغان زخم برداشتند و چند تن دیگر هم بنابر دلایل توسط پلیس بازداشت شده بود که بعداً با پای درمیانی سفارت و سازمان UNHCR پس دوباره رها گردیدند.
سانی افزود که روند انتقال پناهجویان از اندونزیا افزایش یافته و تا 3 سال آینده همه پناهجویان افغان در کشورهای مقصد پناهندگیشان اسکان مجدد خواهند شد. با وجود تلاش های زیاد موفق به تماس با دفتر UNHCR در اندونزیا نشدیم. این در حالی است که اندونزیا عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد نیست و حکومت این کشور به پناهجویان اجازه کار یا دسترسی به مکاتب و شفاخانه های دولتی را نمیدهد. پناهجویان افغان در اندونزیا سال گذشته هم مدعی شده بودند که اعتراضشان با خشونت پلیس این کشور مواجه شده بود. بر اساس معلومات سفارت افغانستان در اندونزیا در حال حاضر حدود 4800 پناهجوی افغان در اندونزیا به سر میبرند. این سفارت در ماه جوزای سال پیش این آمار را حدود 7500 تن اعلام کرده بود.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قماندانی امنیه طالبان در بدخشان وقوع انفجار امروز در شهر فیض‌آباد مرکزی این ولایت را تایید کرده. می گوید که در این رویداد 3 تن از نیروهای پلیس طالبان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان در افغانستان و تحریک طالبان پاکستان یا TTP ادعای تازه اردوی پاکستان مبنی بر استفاده از قلمرو افغانستان در حملات اخیر در پاکستان را رد کردند. اتاق تجارت قزاقستان به گونه رسمی شعبه خود را در ولایت هرات در افغانستان افتتاح کرد. اعتراضات مردم در منطقه قبایلی انگور ادا در وزیرستان جنوبی در سرحد با افغانستان همچنان ادامه دارد. و یک محکمه در پاکستان امروز دستور داد که بشرا بی بی همسر عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان از بند خانگی به زندان فرستاده شود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان بودید. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زهر میشنوید که قاچاق مواد مخدر کیمیایی در افغانستان در حال افزایش است.
در سال 1402 حدود 1250 کارخانه تولید مواد مخدر از بین برده شده.
جزئیات یک تحقیق طبی را خواهید شنید که نقش دارو در ترک ایتیاد را مؤثر ثابت کرده است.
میتادون که ده خبره ده چه
مسئله میتادون طوری است که تاثیرات آن برای مدت زیاد در بدن باقی میماند و 24 ساعت کارایی دارد.
از یک دکتر پرسیدیم که کدام نوع دارو در ترک اعتیاد کمک میکند و خود دارو چقدر اعتیاد آور است.
در نزد مریض هم در افغانستان و هم بسیاری کشور دنیا از متادون بس یک ادویه کمکی در پروسه تداوی استفاده میکنم.
یک متاد برای ما قصه خواهد کرد که اعتیاد وی خانواده اش را با چه مشکلاتی روبرو کرده.
پشتگاه خودم هم 3 بار شده جنجال کدیم کدن میگفتن برادر جورشو یا بدرگل دختر خودش پیشت میبریم.
جاوید و محمود بر سر زمین مشترک زراعتی با هم در مشکل افتادند. این که دلیل اختلاف میان آنان چیست آن را در یک دراما با هم دنبال میکنیم.
بین ما و بیادرم کم جنجال پیش شده، شما بین ما فیصله کنیم.
خدا خیر کنه. امروز چی شده شما را؟
یارا مولوی صاحب رنگ غریبی ده گر.
این هم مطلب نخست برنامه. حکومت طالبان تنها در 2 روز نزدیک به 300 کیلوگرم شیشه و بیش از 100 هزار تابلیت نشاور را در 2 ولایت افغانستان ضبط کرده است. وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که تنها در 1 مورد نظامیان آنان توانستند 293 کیلوگرم شیشه را هنگام قاچاق به بیرون از کشور در ولایت هلمند ضبط کنند. در کابل نیز بیش از 100,000 تابلیت نشاور ضبط شده که قرار بود پس از توزیع بالای پرچون فروشان در شهر کابل به فروش برسد. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
در 2 سال اخیر اکثریت مواد مخدر ضبط شده توسط حکومت طالبان در افغانستان را شیشه تشکیل می‌دهد، در حالی که در گذشته تریاک در رده اول قرار داشت. در تازه‌ترین مورد نظامیان حکومت طالبان در ولسوالی خانشین ولایت هلمند 293 کیلوگرم شیشه را هنگامی ضبط کردند که قرار بود با استفاده از یک موتور به خارج از افغانستان قاچاق شود. گزارش های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نشان می دهد که با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، تولید شیشه در این کشور به مراتب افزایش یافته، اما حکومت طالبان ضبط این مواد را بخشی از دستاورد خود می داند. حسیب الله احمدی رئیس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید آنان بر علاوه منع کشت کوکنار با تولید مواد مخدر نیز مبارزه کردند.
در سال 1402 حدود 1250 کارخانه تولید مواد مخدر از بین برده شده. وزارت امور داخله به هیچ کس اجازه تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر را نمی دهد. اگر کسی چنین کند، از سوی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله دستگیر و به محاکم معرفی می شود.
در کنار شیشه، تابلت های نشاور نیز بخش از مواد مخدر کیمیایی است که در ماه های اخیر واردات، فروش و ضبط آن در افغانستان بیشتر شده است. قماندانی امنیه کابل در این هفته خبر داده که در یک مورد نیروهای آنان 187180 تابلت نشاور را در مربوطات ناحیه چهارم و در مورد دیگر نیز 4500 تابلت را در ناحیه دوازدهم شهر کابل ضبط کردند. نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت با تمرکز طالبان بر منع کشت کوکنار، قاچاقبران بر تولید مواد مخدر کیمیایی تمرکز کردند.
تجارت مواد مخدر صنعتی روز به روز در افغانستان در حال گسترش است. مافیای داخلی در توانی با مافیای بین‌المللی سودی هنگفت را بعد از تغییر نظام نسبت بلند رفتن قیمت مواد مخدر از آن خود ساختند. مسیرهای بدون تشویش قاچاق مواد مخدر توجه بیشتر مافیا را برای خرید و فروش مواد مخدر صنعتی و سنتی در افغانستان جلب نموده است.
شیشه برای نخستین بار در سال 2014 میلادی در افغانستان ضبط شد و مقدار مجموعی آن در یک سال به 4 کیلوگرم می رسید. اما پس از آن با گذشت هر سال میزان تولید و قاچاق آن افزایش یافت. هرچند تابلت های نشاور در افغانستان تولید نمی شود، اما به دلیل استفاده بیش از حد در میان جوانان، افغانستان به کشور وارد کننده آن در آسیا مبدل شده است.
قابل یادآوری است که در ماه‌های اخیر برخی کشورهای همسایه افغانستان نیز از افزایش قاچاق مواد مخدر به ویژه مواد مخدر کیمیایی از این کشور شکایت کرده و ادعای طالبان در رابطه با کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را زیر سوال بردند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
و حال هم به جزئیات یک تحقیق تازه طبی در رابطه با اعتیاد می‌پردازیم. تحقیقات صحی در ایالات متحده آمریکا نشان داده که در صورت نبود امکانات تداوی در مراکز صحی، استفاده از داروهای بوپرونورفین و متادون میتواند در دراز مدت در ترک اعتیاد با مریض کمک کند. این تحقیق نشان داده که مرگ و میر معتادان به دلیل استفاده بیش از حد از مواد مخدر در جهان افزایش یافته، اما استفاده از این دو نوع دارو میتواند آن را کاهش دهد. متخصصان تداوی معتادان در افغانستان میگویند که در گذشته در مراحل ترک اعتیاد در مراکز صحی در این کشور نیز از این دو نوع دارو استفاده میشد، اما حال دسترسی قانونی به آن کمتر شده است. همکار ما در گزارشش به شرح این تحقیق پرداخته.
محققین این تحقیق را در شفاخانه مونسنای شهر نیویورک به منظور تشخیص کارایی دارو برای ترک اعتیاد و جلوگیری از مرگ و میر معتادان در مرحله تداوی انجام دادند. این تحقیق نشان داده که از میان هر 10 معتاد در ایالات متحده، تنها یک تن آنان به تداوی رسمی در شفاخانه دسترسی دارد و سایر معتادان باید برای رهایی از خطر مرگ اعتیاد را با استفاده از دارو در خانه ترک کنند. نتایج این تحقیق نشان داده که استفاده از مقدار معین بوپرنورفین و یا میتادون با معتاد کمک میکند که با کاهش دردها و عوارض جانبی ترک اعتیاد حتی بدون بستری شدن در مرکز صحی با گذشت زمان مواد مخدر را ترک کند. عبدالشکور حیدری متخصص تداوی معتادان میگوید که تمامی شیوه های تداوی اعتیاد با استفاده از دارو صورت می گیرد، اما میتادون به تنهایی خود نیز می تواند در ترک اعتیاد مفید واقع شود.
مدل های مختلف تداوی در اعتیاد وجود دارد که یکی از و تداوی میتادون است. تمام مدل ها ما ادویه کمکی را داریم، ولی خود تداوی با میتادون به تنهایی خودم یک مدل تداوی است که ما به دو شکل، هم به شکل بسیار دوامدار تداوی نگهدارنده یاد میشه و مریض میتونیم هم در مرحله سمزدایی که زهر مواد مخدر از خون پاک میشه ما استفاده میکنیم.
تحقیق تازه در شفاخانه مونسنای نشان می‌دهد که اکثر معتادان مواد مخدر کیمیاوی در ایالات متحده به استفاده زیاد از مواد مخدر و یا اووردوز مبتلاند و این وضعیت میزان مرگ و میر در میان معتادان این نوع مواد مخدر را 50% بالا برده است. این در حال است که بر بنیاد معلومات به دست آمده از معتادان مواد مخدر در هنگام مراجعه به مراکز ترک اعتیاد، اکثریت معتادان در افغانستان نیز در سالهای اخیر به مواد مخدر کیمیاوی به خصوص شیشه رو آوردند. دکتر عبدالاحد قریشی متخصص تداوی معتادان میگوید که میتادون و بوپرنورفین نیز اعتیادآور است، اما به گفته وی اگر فرد معتاد قصد ترک مواد مخدر را داشته باشد در مقایسه با مواد مخدر استفاده از این دو نوع دارو خطر کمتر دارد.
میتادون که ده خبره ده
چه مسئله میتادون طوری است که تاثیرات آن برای مدت زیاد در بدن باقی میماند و 24 ساعت کارایی دارد. مریض یک دوز را صبح و دوز دیگر را صبح روز بعد بگیرد و کارهای روزمره را انجام میدهد، اما در مقایسه با مواد مخدر کمی شرافتمندانه است، به این معنا که مریض کار و زندگی را به پیش میبرد و میتواند به فرزندانش رسیدگی کند و ترک آن نیز آسان است.
تداوی معتادان با شیوه عرضی و با استفاده از بوپرنورفین و میتادون در برخی مراکز ترک اعتیاد در افغانستان در سال 2020 آغاز شد. با سقوط نظام جمهوریت و با قطع کمک‌های خارجی با بخش اعتیاد در سال 2021 میلادی، دسترسی قانونی به این نوع دارو در مراکز ترک اعتیاد نیز قطع شد. اما حال برخی معتادان آن را بدون نسخه و به شکل غیر قانونی از دواخانه‌های شهر با قیمت بلند خریداری می‌کنند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مسئله اعتیاد و تداوی آن با استفاده از دارو میمانیم. دکتران موظف در بخش تداوی معتادان میگویند که بر علاوه مراقبت های طبی و رهنمود های اجتماعی در هنگام تداوی معتاد، استفاده از دارو در مراحل نخست تداوی معتادان نیز خیلی ضروری است. معتادان در مراحل نخست ترک مواد مخدر به شمول جاندردی شدید، تب، اسهالات، استفراغ با انواع عوارض جانبی روبرو می شوند و برای کاهش این دردها و تکالیف نیاز به داروی کمکی دارند. همکار ما در رابطه با مؤثریت استفاده از داروهای کمکی به ویژه میتادون با دکتر عبدالشکور حیدری متخصص بخش تداوی معتادان مصاحبه کرده. من خواست از وی در رابطه با میتادون پرسیده است.
میتادون از خانواده آپیات ها است که ما شما شکل طبیعی، نیمه طبیعی یا نیمه مصنوعی و بالاخره مصنوعی داریم. میتادون کاملا مصنوعی است و از ترکیب مواد کیمیاوی استفاده شده.
علت استفاده از میتادون در تداوی معتادین چیست؟
تحقیقات یا مطالعات که در قسمت علم اعتیاد صورت گرفته نشان میده که تنها مداخلات روانی و اجتماعی مؤثریت نداره، بنابراین ادویه کمکی در قسمت باید استفاده شد. در نزد مریض هم در افغانستان و هم بسیاری کشورهای دنیا از میتادون بس یک ادویه کمکی در پروسه تداوی استفاده میکنم.
طریقه تداوی معتادین با استفاده از میتادون با طریقه های دیگری درمانی چی تفاوت داره؟
مدل های مختلف تداوی در فیاد وجود داره که یکی از و تداوی میتادون است. تمام مدل ها ما ادویه کمکی را داره، ولی خود تداوی با میتادون به تنهایی خودم یک مدل تداوی است که ما به دو شکل، هم به شکل بسیار دوامدار تداوی نگهدارنده یاد میشه و مریض میتونیم هم در مرحله سمزدایی که زهر مواد مخدر از خون پاک میشه ما استفاده میکنیم. مرحله سمزدایی بسیار داری کوتاه مدت 5 الی 15 روز است و مرحله نگهدارنده ممکن بیشتر از 6 ماه و تا 10 سالهای متمادی از میتادون بایست یک بدوی بدل در مبحث ترک اعتیاد استفاده شد.
با کدام مریض ها به شکل دوامدار توصیه میشه و با کدام معتادین در دوره سمزدایی برای اجرا توصیه میشه؟
با تمام کسایی که اعتیاد داره و مواد مخدر مؤثر نیست، تنها برای کسایی که از خاندان آفیان ها یا آپیات ها استفاده میکنه که عبارت از تریاک و هیروئین اینا هستن، تنها باز اینا کمک کننده است. اونا هم کسایی که به شکل تزریقی استفاده میکنن، چون شکل تزریقی باعث انتقال بعض امراض میشه، ما بتونیم به شکل خوراکی برازیا بدیل کنیم و کسایی که این مریضی زیاد شدتش زیاد است، آسیب پذیری مغزی زیاد است، زمانی که برشان تجویز میشه مثل سایر بخش قانونی است، بدون استگما یا بدون کدام شرم دوای خودم میگیرم، منظم استفاده میکنه، ضرور نیست که دست به کدام جرم بزنه، وسایل خانه خود بفروشه. در پالوی از اینا مو خوشی های کاذبه که سایر مواد مخدر داره یا تخروشیت هایی که سایر مواد مخدر غیر قانونی داره و اشتیاقی که سایر مواد غیر قانونی داره، اینا نزد مریض وجود نداره. بنابراین میتادون بسیار به شکل آسان به مریض کمک میکنه که داری پریز خود به شکل دوامدار حفظ کنه، به خوبی در جامعه مدغم شده و کار بار نرمال خود ادامه میتن. میتادون در دنیا و حتی در افغانستان برای کایلا استفاده میشه، برای کسایی که در سن بلوغ قرار داره، برای اطفال استفاده نمیشه فعلا در افغانستان، حتی در افغانستان نزد خانم هم استفاده نمیشه.
آیا این احتیاط داره؟
ما نگران از این نیستیم که بالاخره در بازار ارگاه عرضه شد و مردم رقص کنه اعتیاد آور خواد بود، ولی کسی رقص میکنه که بالاخره اینا قبلا مواد استفاده میکرده. ولی نگرانی ما داییست که ارگاه مریضا بدون تجویز دکتری را بگیره نشوه که خدای ناخواسته هم مواد مخدر سابقه خود بگیره همی و باعث مرگ و سایر مشکلات نزده از این نشه که و بارت از اووردوز ما میگیم، اونا باز مشکلات جدی سیره ایجاد میکنه.
در حالی که میتادون در بخش تداوی معتادین در خارج از افغانستان از گذشته استفاده میشد، چرا در داخل استفاده از آن اینقدر ناوقت صورت گرفت؟
5-6 سال قبل میتادون در افغانستان به شکل آزمایش شروع شده، بعد از 2 سال دوباره نتیجهش مسئولیتش نشان داده شده، ولی دولت به نظر به مشکلات مالی نتانسته که میتادون به مقدار زیاد وارد کنه و در دسترس سیستم قرار بده تا با مریضای خود عرضه کنه.
کدام نوع معتادین میتواند از میتادون در بخش تداوی استفاده کنند؟
زیادتر در دنیا و حتی در افغانستان به مریضی که شدت مریضی زیادتر است و کسایی که مواد مخدره که ما پیشتر گفتیم تنها مواد مخدره صنف آپیاده ما میتیم و کسایی که زیادتر مواد مخدره به شکل تزریقی استفاده میکنه و آسیب پذیری مغزی نزد زیاد یا آسیب پذیری روانی بیشتر است که اینا نمیتونه از مدل های دیگه استفاده کنه، تنها مدل نگهدارنده با میتادون، چون امکانات فعلا کم است برای کسی که تزریق استفاده و دلیلی است که از تزریق به خوراکی و بالاخره زمانی که ما با از این خوراکی دادیم برای مدت دوامدار با از اینا کار روانی هم میکنیم تا که اینا بتانه بالاخره میتادن هم ترک کنه.
از دکتر حیدری شنیدیم که استفاده از دارو در مرحله ترک اعتیاد برای صحت معتاد خیلی ضروری است، اما معتادان داخل بستر در برخی مراکز در این اواخر به رادیو آزادی گفتند که هنگام بستری شدن در مراکز تداوی ترک اعتیاد دسترسی آنان به دارو کمتر بوده و حتی در موارد بدون دریافت دارو به ترک اعتیاد وادار ساخته شدند. در این بخش برنامه هم داستان معتادی را میشنویم که اعتیاد خانواده اش را از هم پاشانده است. عبدالستار باشنده کابل که حال خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده، قبل از اعتیاد به مواد مخدر در شهر کابل کراچونی میکرد و روزانه پول نفقه خانوادش را از همین را تامین میکرد. اما از روزی که معتاد شده، زن و فرزندانش به خانه خسرانش رفتند. عبدالستار میگوید که خانمش چند بار به دلیل اعتیاد به مواد مخدر از وی خواهان طلاق شد، اما وی هر بار با وی تعهد کرده که نشه را ترک میکند و از نو زندگی خوش را آغاز خواهند کرد. داستان زندگی عبدالستار و بدبختی را که وی به خانواده اش به بار آورده از خود وی میشنویم.
ایسل میشه، ما شیشه استفاده میکردم، امروز چهار استفاده میکردم. ما قصدی رفته بودم بر کار در شفخانه متدین، امیدی همونجا گندیوال مم خواستم، همون دیوال مره بردم دریای ما چیز غزنی، اونجا سر ما گفت بیا بیشی ده دم ده شیشه رو دم ده، همونجا که اگدم زدم ما متاد ازی شدم. از کار بار انداخته بود برای خانه نشین ساخته بود، ما را مواد خودم میگرفتیم می آمدیم در خانه، مشت کلت کو زن داد کو اتو تو پدر مادر خود در دست دگریوان انداختیم، کمبوتی میکردم احساس کمبوتی. اینه که بدر دیگه دوستا رو میدیدیم که خانه دوستایشان میره، خانه فامیلایشان میره، ما یک پول نمی داشتیم، جگرخون میشدیم، کالای ما خراب می بود، جگرخون میشدیم. مک همین فامیل ما یادم آمد، بچه و زن ما یادم آمد، پدر مادر ما یادم آمد، برادر ما یادم آمد، همین گبال ما بالا این ماین جمع میکردیم، سودا میکردیم. بعد پدر گفتیم که ما خوراکه میخورم، ولی ما خوراکه نخوردیم، ما رفتیم استفاده مواد کردیمش. از برادر ما پت کردیم 20000 قونی پشتکای خودم سه بار شده، جنجال کردیم ما کردن. من گفتم برادر جور شو یا پدر گل دختر خودش پیشت میبریم. اتا بسیار گپ خراب شد که من طلاق خودم میگیرم، خدای نخواسته. من تمل کردم، غیرت کردم، بازیلا کردم، عمل باز این بار سیوم هم است که من بستر میشم در شفخانه فنکس. دیگه این بار آخر مصوبه میکشم، دیگه مرگز مواد مخدر استفاده نمیکنم، هرگز نمیشه، هرگز نمیشه. مرد خانم سه بار چهار بار قلف کردن، زنجیر کردن، ولی ما بازم شروع کردیم. در این مواد مخدر ما مصرف می بودم، مک می شیشتم، قرار مواد مخدر استفاده می کدم. اون در قصه نتوی بودم، نه در قصه مرده بودم، نه در قصه زنده بودم، در قصه چیز نبودم. بسیار سخت هم شده بر ما مواد مخدر. یعنی برتن بگن که پدر ما مریض بوده، ما در این مواد مخدر خودم بند کردیم، مصرف کردیم، اون اونجا زده رفتیم، زده رفتیم، بالاخره که خانه آمدیم. کجا بودی؟ ما گفتیم یک جای تنها شیشته بودم، جگرخون شیشته بودم. مک او در حالت بر قصه کنم، برادر فامیدی که اشتکای خودم در شفخانه بوده، اون ما رسیدگی کردن نتونستیم که پیش از اونا برم، فامیدی یک دانه ببرم، یک میوه ببرم، ما مواد مخدر مصروف بودیم، پن بودیم. ما بسیار پسمان هستم که زندگی خودم یال خرچ دنیا او مرا اولاد مرا پدر ما خدا زنده داشته باشه میده.
تشکر از این که تا حال برنامه کاروان زر را دنبال میکنین. حال هم نوبت درامه برنامه است و در درامه میشنویم که جاوید و محمود با هم برادرن و آنان یک زمین را از پدر به میراث بردن. جاوید میخواهد که بر این زمین مشترک کوکنار کشت کند، اما محمود مخالفت میکند. بس میان آنان به جنجال همراه میشود. میرویم و در ادامه میشنویم که بحث و جنجال آن به کجا میکشد.
سلام علیکم جاوید جان، مانده نباشی.
وعلیکم سلام لالا، چرا تو دویده دویده آمدی؟ خیرت خوب باشه؟
در خانه گفتن که جاوید سرزمین ها رفته و خوشخاش هم کت خود برد.
آها، خوشخاش آوردیم، گفتم کشتش کنم، تریاک پیسه زیاف داره.
چی؟ خوشخاش کشت میکنی؟
آها، چرا قیران شدی بیادر؟ مثل که پیش ازی هیچ کشت تریاک ندیدی.
آلا تو به اجازه کی کارا میکنی؟
این زمین از پدر بر ما میراث مانده و من در این زمین که دیر چریک هستم. ما حق دارم هر چی که دلم خواست در این زمین بکارم میکارم.
ما هم از کشت دیگه چیزام پنیت نکدیم، فقط میگم تریاک کشت نکو.
یارا لالا، تو هم عجب گپ میزنی، در این دیگه چی گپ هست؟
ما از مولوی صاحب شنیدیم که کشت کوکنار و تریاک ناروا و حرام است.
گپای مولوی صاحب بان، تریاک دیگه از کیفتر حرام شده.
مولوی صاحبو از دل خود گپ نمیزنن، این گپ دین است. ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم.
ما خوی چند سال کشت میکردیم، اون وقت مولوی صاحبا کجا بودن؟ اگر راستی آرام میبود این مردم دیگه کشت نمیکردن. تنها ما و تو مسلمان هستیم،
دیگه مردم کارای ناروا میکنن. حالا ما و تو کارای ناروا رو کنیم؟ ما در زمین خود بوتی زهراگین نمیمونم که کشت کنی.
ببین لالا، تو چند بار با دل خود زمین کشت کردی، ما چیزی گفتم؟ امروز که ما تریاک کشت میکنم تو هم چیز نگو دگر.
بیبی جاوی جان، تا وقتی که زمینای ما شریک باشه باید درباره کشت کار کتکی دیگه مشوره کنیم. ما که کشت میکدم او کشت حلال بود و تو هم برم نمیگفتی که این چیزه بکار و این چیزه نکار.
لالا ما از ناداری چاشت از خواه میخیزیم و تو میگی که تریاک حرام است. دگه دله ما می تریاک کشت میکنم و بس، گپ حرام بودن شده که تو کشیدی.
من این گپ از دلم برات نمیگم، کل مولوی صاحبا همی گپ میگن.
ای کل مولوی صاحبا که میگن خیر، ما چرا نشنیدیم؟
بیا که پیش مولوی صاحب مسجد بریم. امو فیصله خواد کرد، اگه گفت که کشت کوکنار حرام نیست با سیس کشتش کو.
سیس برو پیشو که بریم.
السلام علیکم مولوی صاحب.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مولوی صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین اینجا پیش محراب بشینید. بچا شما کمی آرام باشین که بیادرا چی میگن.
مولوی صاحب بین ما و بیادرم کمی جنجال پیش شده، شما بین ما فیصله کنین.
خدا خیر کنه، شما خیلی هیچ وقت با هم جنجال نکده بودین، امروز چی شده شما را؟
یارا مولوی صاحب رنگ غریبی ده گرد، ات چیز بد است که دو بیادر سکر از یکی دیگه جدا میکنه.
خو اگه کدام گپ پت باشه بیرون از مسجد بریم، و اگه کدام گپ پت نیست اینجا بریم بگوییم.
نه نه مولوی صاحب کدام گپ پت نیست.
خو خیر دیگه بریم بگوییم که چی گپ است.
مولوی صاحب جاوید از سر زمین آوردم، اونجا مصروف کشت بود.
ای خو یک گپ بسیار نیک است، بان که یک چیزی کشت کنه.
کاش که یک چیز حلال کشت میکرد. تریاک کشت میکنه، تریاک.
جاوی جان راستی تو تریاک کشت میکدی؟
آه مولوی صاحب تریاک کشت میکدم.
چرا؟ تو نمیفهمی که به اساس احکام دین مقدس اسلام کشت، فروش و استعمال مواد نشاور حرام است، حرام.
من همه میگه برش گفتم اما گپ من قبول نکرد.
مولوی صاحب چند سال میشه که در افغانستان کوکنار کشت میشه و مردم قریه مام کشت میکنن، امروز چطور یک کشت حرام شد؟
بیبی بچیم اسلام یک کشت از سابقه حرام کرده، در قرآن کریم و احادیث این موضوع روشن بیان شده.
مولوی صاحب من خود استعمال نمیکنم، تنها کشت میکنم و با اولاده خود یک دو لقمه نان پیدا میکنم بس.
بیبی بچه تو در این قریه چار پنج محتاد نمیبینی؟ اجمل بچی کاکایت فراموش کردی کمی تریاک کشتش.
یارا مولوی صاحب بیخی درست میگین، خورد خورد اولادش برای کاکا اجمل مال.
ببینین زیاد مسلمان ها به تریاک و پودر آغشته هستند. تنها در افغانستان زیادتر از 3 میلیون جوان به می بلا گرفتار هستند. روز قیامت دست از اینا در گریوان شما ور اشخاص خواد بود، کمی زره کشت میکنن. در دین اسلام زره رساندن به بیادر مسلمان حرام است. اگر تو تریاک کشت کنی و یک مسلمان دیگه تریاکی شوه، گناه از او در گردن تو میشه.
راست میگی مولوی صاحبم، این گپم متوجه نبودم، گم مشکو بجای می تریاک یک چیز دیگه کشت میکنم.
با تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. برنامه ما در همین جا به پایان می رسد و شما را تا برنامه و هفته دیگر به خداوند یکتا می سپارم.
کاروان زر